بسم الله الرحمن الرحيم. درس من الهلال والنهر استاد سبحانی تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. كلام در مرجئه هست. ارشد الاساس مذهب مرجئه مربوط است به فرزند محمد حنفیه. محمد حنفیه فرزندی داشت به نام حسن ابن محمد، پایه‌گذار مرجئه ایشان. چون در زمان ایشان مردم درباره عثمان و علی اختلاف داشتند، عده این دو نفر را تحتعنی کردن، عده دیگر این دو نفر را تسلیز می کردن. این به نظرش رسید در حوالی سال 74 و 75 این حدود، بین 74 و 75 هجری این مطلب به نظرش رسید که اصلا یه مسلکی را پایه گذاری کند. بگد ما درباره ابوبکر و عمر بحث میکنیم، از اونها به خیر و نیکی یاد میکنیم، اما درباره این دو نفر بحث نمی کنیم. نرجع و امرهما الالله سبحانه، اینها را عقب میندازیم، واگذار به خدا میکنیم. اگر واقعا محسنینند جزای خیر میدیم، و اگر محسن نیستند جزای شر. از اینجا ارجاع شروع شد، به معنی ارجع یرجع ارجاعن ای اخر ای اخر و تأخیرن. حقیقت ارجاع از اینجا شروع شد. در اینجا یک رشته نکاتی را یادآور می شویم تا وارد صلب مسئله بشیم. آیا جناب حسن ابن محمد حنفیه این ارجاع را پایه گذاری کرد؟ چرا چنین حرفی را زد نوه علی که نباید چنین بحث کنیم؟ ما البته احتمال تاریخی میدیم، قاطع نیستیم. العلم عند الله میگیم بعید است که فرزند علی نوه علی علی را نشناسه، فرزند محمد حنفیه علی را نشناسه. بگه بر این که نقدم الشیخین و نؤخر عثمان و علیان، بلکه این مرد در این مسلک جنبه سیاسی داشت. سیاسی چیه؟ این دید درباره علی بگو مگو زیاده. برای اینکه جد بزرگوار خود را از چنگال اعتراضهای عوامانه و جاهلانه مسلمانان صدر اسلام برهاند، یه همچه فکری را طرح کرد که اصلا که بحث نکنید. نه اینکه در اون زمان علی را بالای منابر ثبت می کردن، از سال 40 علی را ثبت کردن تا سال 99، بلکه تا سال 100، 60 سال تمام علی بالای منابر ثبت شد. این برای اینکه بتوند علی را از چنگال ثبت جاهدان و مرتزقان و مزدوران عملی برهاند، چنین مسلکی را پایه گذاری کرد. بنابراین این آدم نیت خیری داشت، اما عملش بسیار عمل بدی بود. نیتش خیره اما عمل بدی است. انسان بیاید درباره علی متوقف بشه، مردم را دعوت به توقف کنه. باید ماها بتونیم عرض کردم قسمت‌های جهل را پاره کنیم، نه اینکه مردم را بر همون جهلشون تأکید کنیم. در هر حال این احتمال است که ما در باره حسن ابن محمد عرض کردم خدمتون که داده. در اینجا میفهمیم که احمد امین یک اشتباه تاریخی کرده درباره مرجعه. میگه مرجعه کسانی هستند که بعد از قتل عثمان وارد مدینه شدند. بعد از قتل عثمان وارد مدینه شدند. دیدن مردم مدینه اصحاب پیغمبر اکرم علی فرقتین، فرقه ای عثمان را تخت امی کنه و علی را تصویب میکنه، فرقه دیگر عکسن، علی را تخت امی کنه عثمان را تصویب. این صحابه پیغمبر اکرم که در جهاد اسلامی بودن در جهان، برگشتن دیدن مردم مدینه سارو علی سنفه، برگشتن بینها گفتن که ما رفتی شماها را متحد دیدیم، حالا که آمدیم شماها را مختلف دیدیم. ما اصلش در باره عثمان علی بحث نمی کنیم، برمیگردند به اون زمان، قهرم برمیگردد مثلا به دوران 37 و 38، چون قتل عثمان سال 35 و علی هم بیعت شد بعد از 35، در 40 هم شهادت، بنابراین ارجاع برمیگردد به سالهای 36 و 37. ما میگیم این اشتباه تاریخیست که احمد امین کرده، زیرا تاریخ متضافر میگد ارجاع مال اون زمان نیست، ارجاع مال زمان دیگری است، زمان دیگر زمان حسن ابن محمد حنفیه، و حسن ابن محمد حنفیه در عصر، عرض کنم خدمتون که خیلی متأخرتر از این اندیشه برای او رخ داده، عرض کردم در حدود 75 و 76 همین بعد. این اشتباه تاریخی را احمد امین کرده، ارجاع را به زمان عثمان برده، به زمان علی برده، و حال این که ارجاع مربوط به زمان علی نیست، مربوط به بعدهاست که همان سالهای 75 و 76 هجری. باز احمد امین در اینجا یک اشتباه دفتر برای لطف کنید. باز احمد امین در اینجا یک اشتباه تاریخی دیگری هم عرض کردم خدمتتون که کرده است. بله، اون این است که ارجاع را برگردونده به زمان عثمان، این دیگه بدتر. در اشتباه قبلی ارجاع را برگردونده بود به بعد از عثمان و حال حیات علی، ولی در اینجا برگردونده به قبل از قتل عثمان. میگه در زمان عثمان مردم دو دسته بودن، گروهی بودن عثمان را تخت امی کردن و گروهی دیگر بودن که عثمان را تصویب بکردن. یک گروهی هم پیدا شد گفت بابا نه، اصلش ما نه کار با تخته داریم نه با تصویب، نرجع امر عثمان الالله سبحانه. این هم اشتباه تاریخی احمد امینه. بنابراین احمد امین هرچه هم مرد قوی در تاریخ باشه، این دوتا اشتباه تاریخی اینجا داره، ارجاع نبرمیگردد به بعد از عثمان و حیات علی و نبرمیگردد به زبان خود عثمان. این مدرک تاریخی نداره حرف ایشان. مدرک تاریخی همون بود که عرض کردیم، برمیگردد به دوران حسن ابن محمد حنفیه، و او هم نیت پاکی داشت، هرچند عمل غیر صحیح. ثم مطلب دیگری که در اینجا عرض میکنیم اون این است که این کسانی که مرجعه را پسندیدن محرک باشه، کسانی که ارجاع را پسندیدن اینها افرادی بودن تنبر صفت، حال تحقیق را نداشتن،
چون حال تحقیق را نداشتن، ارجاع را به عنوان یک اندیشه پسندیدن، گفتن خیلی خوب، با چه کار داریم که عثمان را بدگویی کنیم یا علی را؟ کسانی که حال تحقیق درباره این دو شخصیت نداشتن، همه اینها رفتن اندیشه ارجاع را پسندیدن. اما در این حال که مردان محقق هرگز از این در وارد نمی شوند. مردان محقق همیشه وارد مسئله می شوند از در اجتهاد. میگن ما تاریخ را، حال حیات اینها را نگاه میکنیم، اعمال اینها را نگاه میکنیم، درباره اینها قضاوت میکنیم. یعنی که ما درباره این دو نفر بحث نمی کنیم. این یک نوع در حقیقت بیحالی و تنبلی است. آدم های تنبل و بیحال این حرف را می زنن. و اما آدم های محقق نه، حتی ارجاع به این معنا را غلط می دونن. میگن این بستن باب اجتهاد و بستن باب تاریخ. ما باید تاریخ را ورق بزنیم و شرحال زندگی اینها را بنگریم. اگر واقعا قابل نکوهشن نکوهش کنیم و اگر قابل ستایشن ستایش. عرض کردم خدمتتون که بنابراین کسانی هم که این نظر گرمی پسندیدن، یک حالت تنبلی و حالت عدم تحقیق بر اینها حاکم بود، ولی افراد محقق به ارجاع به این معنا پی نمی برن. الهنا تبین چند مطلب. یک، اولا فهمیدیم ریشه ارجاع حسن ابن محمد حنفیه است. دو، فهمیدیم که احمد امین که ارجاع را میزند به زمان بعد از عثمان، که صحابه پیغمبر به مدینه برگشتن، مردم مدینه را دو دسته دیدن، این هم مدرک تاریخی نداره. هاکزا مطلب سومش اشتباهه، میخواد ارجاع را برگرداند به زمان خود عثمان، که مردم در زمان عثمان گروه سومی بودن که اصلا بحث در باره عثمان نکردن. عرض کردم همین اشتباه برمیگردد به دوران حسن ابن محمد حنفیه. این دوتا حدسه، احمد امین حداسه، مدرک تاریخی نداره. ما مدرک تاریخی داشتیم نشان دادیم. ثم در آخر کار به اینجا رسیدیم که کسانی که ارجاع را میپسندن افراد نامحققن، افراد بیحالن، اما افراد محقق و با حال هرگز ارجاع را نمیپسندن. اونها میگن ما زندگی افراد را نگاه میکنیم، قضاوت میکنیم. ثم کم کم ارجاع به مرور زمان رنگ عوض کرد. ارجاعی که معنایش اینه کم کم رنگ عوض کرد. دیگه اون ارجاع اول فراموش شد. البته با ارجاع اول بی مناسبت نخواهد بود، اما معنای دوم کاملا غیر از معنی اوله. اون چیه؟ بعد از در زمان عثمان و در زمان علی یک مسئله گل کرد. کدوم مسئله؟ مرتکب کبیره. آیا مرتکب کبیره مؤمن فاسق یا منزلتون بین المنزلتین او کافر؟ مسلمین غالبا میگفتن مرتکب کبیره مؤمن فاسق. بنابراین عثمان اگر مرتکب کبیره شده مؤمن فاسق. علی نعوذ بالله که حکمیت را که قبول کرده و این خلاف شرع بود، هازا مؤمنون، خب قایت ما فی الباب حد اکثر اگر گناه باشه فاسق. اما خوارج میگفتن نه، مرتکب کبیره کافره. معتزله میگفتن نه لا مؤمنون ولا فاسق. مرجئه کم کم رنگ عوض کردن به همون معنا نیست دیگه، به یک معنی دیگر گفتن آقا ما درباره مرتکب کبیره یک عقیده داریم، الایمان هو المعرفت اللفظیه، اول ایمان هو المعرفت القلبیه، ول عملو لیس جزءا من الایمان، عمل جزء ایمان نیست، بلش کنی. اینا چه کردن؟ قدم الایمان و اخرو العمل، ارجع یرجع و ارجاعا اخر یا اخر و تأخیرا، قدم الایمان به معنى القول بل معرفه و اخر العمل، عمل را عقب انداختن، عمل هیچ. همون که امروزا در آغش میگن که دلت پاک باشه عمل مهم نیست، قلبت پاک باشه عمل مهم نیست. این مرجعه کجا؟ اون مرجعه کجا؟ البته یه ارتباطی داره. اون مرجعه قبلی بحثی در باره شخصیت ها بود، قدمو شخصیته و اخرو شخصیته، ولی این مرجعه نه، قدم الایمان و اخر العمل، ایمان به چی رو انداختن؟ عمل را عقب، عمل را از ایمان سوا و جدا کردن. البته بی مناسبت نیست، بی مناسبت نیست، مناسبت همون مسئله ارتکاب کبیره است. کبیره در عثمان و علی از نظر گروهی گل کرده بود، همون سبب شد که به این مسئله منتقل بشن، بگن ما چیکار داریم که عمل را جزء ایمان کنیم. عمل جزء ایمان نیست. ابوبکر مؤمن، عمر مؤمن، عثمان مؤمن، علی مؤمن. چرا؟ چون در ایمان ما یه چیز میخواییم، اما المعرفت القلبیه و اما المعرفت لسانیه، معرفت قلبی و معرفت لسانی، در این دو بزرگوار از نظر آنان چی آقا عرض کردن خدمتون که بوده. کم کم ارجاع ماهیت عوض کرد، رنگ عوض کرد. اون بحث کجا؟ این بحث کجا؟ دیگه عثمان و علی فراموش شد، آمد مسئله متمرکز شد در قاعده کلی. اگر سابقا در باره علی و عثمان بحث میکردن به عنوان صغرا بود، صغراها را فراموش کردن، آمدن چسبیدن به کبرا، گفتن اصولا ایمان قول است و معرفت، عمل جزء ایمان نیست. بر فرض این که عثمان علی عمل به وظیفه نکردن باشه، این ضرر به عرض کنم خدمتون که ایمان نمیزنه. و رتبو علا ذالک، و رتبو علا ذالک نتائج ثلاثه، بر این عقیدشون که ایمان قول است و معرفت و عمل جزء ایمان نیست، سه نتیجه برداشت کردن مرجعه. دیگه مرجعه صغروی رفت، مرجعه کبروی جای او نشست. سه نتیجه: یک، النتیجه الاولا گفتن الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان دیگه لا یزید ولا ینقص. چرا؟ لأن الإيمان عبارة عن معرفة القلبية والمعرفة اللسانية، إن لا يزيد ولا ينقص. لفظ يا هست يا نیست، إذعان يا هست يا نیست، در حالی که بقیه مسلمین که عمل را به یک معنا جزء ایمان میدونن، اونها میگن الإيمان يزيد و ینقص. دو، نتیجه دیگری که گرفتن، تمام گویندگان لا اله الا الله را به اضافه نبوت پیغمبر اکرم گفتن همه اینها مؤمنان من یزیده و معاویته و و و تا برسد به خاتم انبیا همه مؤمنان. چرا؟ میراک ایمان چیه؟ المعرفت القلبیه او شهادت النفسیه. سه نتیجه دیگری که گرفتن گفتن مؤمن مخلد نمیشه. کل من قال لا اله الا الله و شهد به رسالت پیغمبر این مخلد نمیشه، مؤمن دیگه، کافر مخلده. بنابراین هر که هم انسان بارش سنگین باشه مخلد نیست، یزید هم مخلد نیست، معاویه هم هیچ چیز کس مخلد نیست. و انسان عرض کردن در ایمان، ایمانش کافیه، عمل مهم نیست، حتی گناه آدمیان را بردوش داشته باشه این قابل مغفرت هست، این امید به رحمت حق را باید داشته باشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، شرک هیچ بقیه قابل بخششه. این نتائج را آمدن اینا عرض کردم خدمتون که گرفتم. در اینجا دو نکته دیگر میگم، این دو نکته خیلی نکته مهمیه. یک، در درجه اول چرا ائمه اهل بیت با مرجئه مخالفت میکنن و تبری میکنن؟ در روایات ما خیلی تبری از مرجئه هست، خیلی خیلی کسانی که با روایات اهل بیت کم و بیش مأنوس باشن میدانند، بر اینکه اهل بیت از مرجئه خیلی خیلی تبری میکنه. چرا؟ خب هر دو خطرناکه. اما مرجئه صغروی، وای به حال کسی که بگه ما علی را نمیشناسی، ما گذار به خدا میکنی، مرجئه صغروی. و اما مرجئه کبروی، اون که دیگه برای بشر اخلاق و ایمان و مذهبی نمیگذاره. اگر ما در مقام ایمان به لفظ اکتفا کنیم، همه گناهان را قابل بخشش بدانیم، به عمل اهمیت ندهیم، این دیگه چه اسلامی؟ چه اسلامی که هیچ به عمل اهمیت نمیده؟ پس همه به این معنا حاضرن مسلمان بشن. ولذا در روایات ما مرجئه ملعونه. امام صادق فرمود بادرو الى اولادکم به تعلیم قبل ان تسبقکم المرجئه. این یه نکته. نکته دیگری که به دنبالش عرض میکنیم، دستگاه اموی از مرجئه خیلی خیلی تقدیر میکنه. مرجئه را اموی ها قل عاده تقدیر میکردند. چرا اموی ها این همه از مرجئه تقدیر و تشویر میکردند؟ این نکته اش معلومه. مرجئه به هر دو معنا به نفع اموی ها بود. اما بالمعنی الاول، خب عثمان ریشه اموی هاست، اس حرف نزد، خب به نفع اموی ها بود که درباره عثمان حرف نزنید، بلکه به تدریج در باره معاویه حرف نزنید، در باره یزید ابدا. ارجاع معناش اینه دیگه، این در حقیقت به نفع دستگاه اموی بود. و اما بالمعنی ثانی، اون هم به نفع اموی ها بود. چرا؟ چون که اموی ها همشون فاقد عمل بودن دیگه، این دیگه معلوم است که اونها از اول تا آخر فاقد عمل بودن. اگر یک فرقه پیدا بشه بگه در عالم ایمان به لفظ و معرفت قلبی اکتفا میکنیم، عبدالملک ابن مروان خوشحال میشه دیگه، چرا؟ به جهت این که خوب از ایمان همه نداشت، لفظ یا معرفت قلبی، عمل خبری نبود. و رضا مرجعه مورد تأیید سلطه‌های اموی بودن، عرض کردم در حالی که اهل بیت تبری میکنه. این دو نکته تاریخی است که ما استخراج کردیم که چرا اهل بیت از اینها تبری میکنن و سلطه اموی اینها را ترویج میکنه. تبری اهل بیت از مرجعه هم بالمعنی صغروی و هم بالمعنی کبروی، در حالی که اموی ها نسبت به هر دو اظهار علاقه می کردن. ثم حالا که این بحث های مقدماتی روشن شد، وارد مسئله کلامی می شویم. آیا مرجعه که می خوان بگن بر این که عمل داخل ایمان نیست، از نظر قرآن چگونه است؟ از نظر ادله سمعی چگونه است؟ عرض میکنیم که در ایمان چهار قوله. البته ممکنه اقوال بیش از این باشه، اما اونی که جمع جور میشود بحث کرد این چهار تاست. یک، از ایمان عبارتون عن معرفت القلبی فقط. دو، از ایمان عبارتون عن شهادت لفظی. سه، الایمان عبارتون عن الایمان القلبی و شهادت لفظی و العمل شرایع الایمان. این سومی مختار ما، چهارم نخی الایمان عبارت عن القول فی اللفظ و الایمان فی القلب و العمل بالارکان، که غالبا ادعی از اهل سنت قول چهارم را دارن. ما چهار تا قول را مطرح میکنیم. این چهار تا را میتونیم بشماریم. یک، از ایمان عبارت عن اذعان القلبی فقط، الایمان عبارت فقط عن شهادت لفظیه. سه، الایمان عبارت عن المجتمع، الایمان فی القلب و شهادت فی النفس و العمل من شرایع الایمان، نتیجه ایمانه، خود ایمان نیست. چهار، عبارت عن اقرار باللسان و الاذعان بالجنان و العمل بالارکان. ما امروز اون سه قول را بحث میکنیم، قول چهارم را میگذاریم برای بعد. اما اولی غلطه، اولی کدوم؟ اولی که بگیم الایمان عبارت عن الاذعان القلبی، این ایمان نیست. آیه کریمه را بخونید. قرآن می‌فرماید بر این که فاستيقنوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم غلوا و علوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. میگن کافره. بله، صفحه آیه در سوره نمل نیست نوشتم دیگه اینجا دیگه، همین رو من آوردم برای اینکه وقت عرض کردم خدمتتون که کمه، من دیگه همه رو از حفظ اینجا. بله، سوره نمل آیه 14، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. قرآن می فرماید جمعیت فرعون فرائنه ادله موسی را دیدن، واقعا دیدن که معجزه معجزه خوبیست، قلبا باور کردن، اما در زبان گفتن نه تو رسول نیستی، نه کافرم. اگر تنها ایمانه، اگر تنها ایمان قلبی کافی بود، خداوند چرا اینها را این همه توبیخ میکنه؟ معلوم شود ایمان قلبی کافی نیست. من در اینجا یه اللهمه دارم، بد نیست که اون اللهمه را به خاطر بسپاریم. اللهمه کسی بگه ایمان قلبی موقع کافی است که انکار لسانی به دنبالش، انکار لسانی به دنبالش نباشی. اینها ایمان قلبی داشتن، اما لسان انکار لسانی زمیمه شده. و الا اگر قلبن مؤمن باشه، لسانن انکار نکنه، این مؤمنه. کما اینکه مؤمن آل فرعون از این قبیل بود دیگه، مؤمن آل فرعون این بود، قلبا مؤمن بود اما لسانا مؤمن نبود، اما انکار لسانی هم نداشت. بنابراین اولی را که ما کوبیدیم اللهمه در کنارش داریم که مگر اینکه کسی بگن این آیه شاهد نیست، در این آیه انکار کار را خراب میکنه. اگر این کار نمی کردن ایمان قلبی کافی بود. و اما قول دوم باطله. قول دوم کدوم؟ الاقرار باللسان فقط غلطه. قرآن می فرماید که ایمان نیست. قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ایمان لفظی کافی نیست. پس چه میخواهیم؟ اگر این دعای را جمع کنیم، نتیجه این میشود که ال ایمان عبارتون عن الاذعان بالقلب و الاقرار باللسان. سؤال: آیا این ایمان قلبی و شهادت لفظی چه مقدار نتیجه بخشی؟ نتیجه داره. یک، اموال شما برای دیگران حرامه، خون شما محترمه، عرض ناموس شما محترم. البته این مقدار از ایمان این فایده رو داره. موضوع اثریست، اما اثر محدود. بعد یحفظ دمه، یحفظ عرضه و یحفظ ناموسه. اما آیا در آخرت نجات بخش هست؟ نه، ما نبیدیم مؤمن نیست اما نجات بخش نیست. نجات بخشی عمل میخواد. پس شما فورا شهریه ما را قطع نکنه، بگو شما گفتید بر این که ایمان عبارتون عن الاذعان بالقلب و شهادت لفظیه و بس. پس شما هم امروز بالای منبر چه شدی؟ مرجع شدی؟ نه، ما میگیم ایمان هست، این ایمانم تا حدی اثر داره، اما اثرش در دنیاست فقط. در دنیا چیه؟ مالش محترمه، جانش محترمه، عرضش محترمه. و اما آیا هازا موضوع لسعادت اخرویه؟ نه، این ما نمیگیم، ما معتقد به سعادت اخروی نیستیم. پس اون چنان نیست که کل من قال به ان العمل لیس جزءا للایمان، فورا مچش رو بگیریم بگیم تو مرجع هستی. نه، باید ببینیم عمل چه مقام موقعیتی نزد این آقا داره. اگر عمل نزد این شخص هیچ نقشی در سعادت انسان نداشته باشه، البته مرجع هست، گفتن مرجعان گفتن هر چه هست همون دوتاست، عمل مهم نیست، عملم انجام نداد، این عرض کنم خدمتتون که مشمول لطف الهی قرار میگیره. ما چنین نمیگیم، نه، ما میگیم ایمان را بخواهی، ایمان قائم با این دوتاست، الازعان القلبی والاول شهادت النفسیه. و اما این مقدار از ایمانم اثر داره، در دنیا تو محترمی، اما آیا این موضوع سعادت اخروی است؟ خیر، ابدا نسبت به سعادت اخروی این ایمان کافی نیست. اینجاست که یه مقدار فرق این مسلکی که ما انتخاب کردیم و قسمی از علما هم نظرشون همینه با مرجعه فرقش کمی باریکه، ثبوتن باریک نیست، اما اثباتن بخواهیم بیان کنیم باریکه. اصلا مرجعه نسبت به عمل ارزش قائل نیم، ما به عمل کمال ارزش قائلیم، ولی در عین حال که جزء ایمان نیست اما ارزش قائلیم، میگیم سعادت در گرو عمل هم هست. عمل نباشد یک سعادت محدود دنیوی، اما اگر عمل باشه هم سعادت دنیوی داره هم سعادت اخروی. این عقیده ما هست و اشکالی نداره. در اینجا کتابی است به نام الفصل مال ابن حزم، البته الفصل مال ابن حزم، این کتاب کتاب کلامیه بلکه کتاب ملل نحله. برای کسانی که معتقدن ایمان قائم با قلب، این دو تا ایراد داره، ما میخوام بگیم نه ایرادهای جناب عالی وارد نیست، این دو تا ایرادش رو من عرض کردم. صفحه 68 رو بیارید، صفحه 168 ببخشن بزر 68 پایین صفحه سخت به آخر، ثم ان ابن الحزم الظاهری المتوفى عام 456 اورد على هذا القول بوجهين، الاول ان الايمان في اللغه ليس هو التصديق لانه لا يسمى التصديق بالقلب دون التصديق باللسان ايمانا في لغه العرب، و ما قال قط عربی ان من صدق شیئا بقلبه فاعلن التکذیب بلسانه انه یسمى مصدقا به ولا مؤمنا به، و کذلک ما سمی قط التصدیق باللسان دون التصدیق بالقلب ایمانا فی لغة العرب. ما میگیم این استدلال شما استدلال خوبی نیست، برو از نظر نظر با ما موافق دوتا رو شرط میکنه. میگه اگر کسی در قلب چیزی را باور کنه اما در زبان تکذیب کنه، این ایمان نمیگه. ما میگیم آقا چون میدونی چرا ایمان نمیگن؟ نه از این نظر که کامل نیست، چون لسان مخربه، و الا اگر در دل باور کنه اما در زبان تکذیب نکنه، نخیر مؤمن بهش میگه. کما اینکه فرزندان یعقوب به یعقوب گفتن و ما انت بی مؤمنین لنا، گفتن یوسف را گرگ خورده، و ما انت بی مؤمنین لنا، یعنی باور نمی کنی، یعنی باور زبانی یا باور قلبی، باور قلبی. اگر میبینید کسی که در دل تصدیق میکنه در زبان تکذیب میکنه، اگر به این آدم مؤمن نمیگه، نه از این نظر که ایمان قلبی کافی نیست، ایمان قلبی کافیه، ولی علت این که در اینجا کافی نیست چون یک مانع ایجاد کرده، از اون مانع به نام تخریب لسانی و انکار لسانی. دلیل دومش هم عرض کنیم خدمتتون که حضورتون عرض کردم، میگه اثانی لو کان ما قالوه صحیحا لوجب ان یطلق اسم الایمان لکل من صدق بشیء ما ولکان من من صدق بالهیت الحلاج والمسیح والاوصال مؤمنین. میگه اگر ایمان به معنی اعتقاد قلبیه پس کمونیست‌ها هم مؤمنه. چرا؟ ایمان به مارکسیسم داره. بت‌پرست ها هم مؤمنن. چرا؟ ایمان به بت داره. خیلی استدلال ضعیفیه. بنده خدا ما هر ایمان که هر ایمان قلبی که نگفتم، اون ایمان قلبی که متعلقش یا حق متعلقش وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر باشه، اینه ما گفتیم. و الا هر کسی که به هر چیزی مؤمن شد که نمیگه مؤمن. الان من ایمان دارم که روزه، من نمیگن مؤمن اصطلاحا، بله لغتا مؤمنه، مارکسیستم لغتا مؤمنه، بت‌پرستم مؤمنه. مؤمن یعنی اذعان. بحث ما در ایمان لغوی که نیست، بحث ما در ایمان اصطلاحیست که متعلقش باید شریف باشه نه خبیث. بناءً علی هذا ما از آیا از ذمیمه کردن دعای نتیجه گرفتیم که الایمان عبارتان، الایمان عبارتان عن الاعتقاد القلبی مع الشهادت لفظیه. اعتقاد قلبی تنها کافی نیست. و جهدو بها بستیقنت ها انفسهم. ایمان لفظی کافی نیست. قالت الاعراب آمنا قد لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هر دو کافیه. و اما این مقدار از ایمان موضوع اثر سعادت دنیوی است، یعنی سعادت محدود. و اما اگر عمل داخل ایمان نیست، این سوء استفاده نشه، نه سعادت آفرین نیست این ایمان. ایمان هست ولی سعادت آفرینش که داره شرایط داره، یک شرطش عمله. بحث مهمی که میماند برای هفته آینده، ماها که عمل را جزء ماهیت ایمان نمیدونیم بلکه شرایط میدونیم، آیات قرآن را چه کنیم؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اصلا ایمان را توش ببخشید، عمل را تو شکم ایمان برده. انما المؤمنون در سوره حجرات دیگه آیه 18، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آیاتی داریم که عمل را تو شکم ایمان میبره. ما گفتیم تو شکم ایمان نیست، شرای اول ایمان و شرایط اول ایمانه. یه مقدار از آیاتی داریم که کسانی که قائلن العمل و انصرون، پشتش بگو العمل و انصرون داخلون فی ایمان.